بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. الامر الثانی الاخذ بالمرجحات لازمون. محصل جلسات قبل این شد که دو مورد از مرجحات، موافقت کتاب و مخالفت با عامه، را از نظر صاحب کتاب تمام است. اینها میتونن به عنوان مرجح محسوب شوند. حالا سوال این است، اگر دو روایت معارض داشتیم، یکیش موافق عامه، یکیش مخالف عامه، یا یکیش موافق عمومات کتاب، دیگری مخالف با عمومات کتاب، آیا ما میتونیم به اون قانون قبلی یعنی تخییر عمل کنیم؟ چون اگر سابقا یادتون باشد قاعده اولیه در متعارضین تساقط بود، اما قاعده ثانویه تخییر. آیا میتونیم به قاعده تخییر ملتزم بشیم یا نه؟ دیگه اینجا جای تخییر نیست، اینجا باید حتما اونی رو که موافق با کتاب است، اونی رو که مخالف با عامه هست، او رو معینا ملتزم به عمل بکنیم. آیا اخذ به این دو مرجح ضروری و الزامی است یا نه بهتره، ولی کماکان اختیار داری که به اون غیر مرجح دار به او عمل بکنی؟ جواب می‌فرمان روشن است. وقتی ما تعابیر روایات رو می‌بینیم، ما خالف العامه ففیه الرشاد، ما وافق اخبارهم فزروه، ما خالف اخبارهم فخذوه، ما وافق کتاب الله فخذوه، ما خالف کتاب الله فردوه. این تعابیر خذوه و ردوه و ضروه و که امر است، امرم ظهور در وجوب دارد. پس این تعابیر امر به اخذ، امر به طرح و امرم ظهور در وجوب دارد، بنابراین تمسک به این مرجحات، عمل به این مرجحات و مطابق با او روایتی رو بر روایت دیگر مقدم نمودن واجب است. الامر الثانی الاخذ بالمرجحات لازمون. لا شکه ان من رجع الى لسان الروایات، کسی که رجوع می کند به زبان روایات، که در صفحه 233 و 34 نمونه هایش بود، یقف علا لزوم العمل بالمرجحات، به این مطلب واقف می شود که عمل به مرجحات لازم است. ولا یمکن حملها علی الاستحباب، نمی توان اونها رو بر استحباب هم نمود، بر ترجیح هم نمود. از کیف یمکن حمل الامر فی قوله علیه السلام ما وافق کتاب الله فخذوه، ما خالف کتاب الله فردوه. آیا این تعبیر رو میشه حمله بر استحباب نمود؟ و قد سبق ان الامر حجت من المولا علی العبد، قبلا گذشت امر یک حجتی از مولا بر عبد. وقتی مولا امر میکند به عبدش، عبد موظف است انجام بدهد، مادامی که اذن در ترخیص نباشد. فلیس للعبد ترک العمل الا بحجت اخرى، عبد بعد از امر مولا حق ترک ندارد، بله، مگر یه دلیل دیگری بیاد به او اجازه بدهد. خب این یک مطلب. پس بنابراین عمل به این دو مرجح، موافقت کتاب، مخالفت عامه، لازم است. سؤال دوم، نکته دوم، ترتیب بین مرجحات. آیا مسئله موافقت و مخالفت کتاب هم عرض با مسئله موافقت و مخالفت با عامه هست یا در طول همند؟ اول نوبت مثلا بررسی این که آیا موافق یا مخالف با کتاب است میرسد، بعد اگر از این جهت به جوابی نرسیدیم، میاد مرحله موافقت و مخالفت با عامه، یا بالعکس. جواب می‌فرمایند باید ببینیم ادله چی میگه. به روایات که مراجعه می‌کنیم، روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله البصری که در صفحه 233 و 234 کتاب بود. جلسه قبل هم اشاره کردم که در جلسه آینده، یعنی این جلسه، محل نیاز ماست. اینجا خیلی امام تکلیف مسئله رو معین فرمود. می‌فرماید اول مراجعه کنید، بررسی کنید، این خبر رو به قرآن عرضه کنید، ببینید موافق یا مخالف با قرآن است. اگر از این جهت یکسان بودند، حالا نوبت می‌رسد به بررسی عرضه او بر اخبار عامه. تعبیر صفحه 234: فَإِن لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَأَرْزُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ. اول نوبت عرضه بر کتاب، اگر از اون راه به نتیجه نرسیدید، بعد عرضه بر اخبار. و اما ما هو ترتیب العمل بالمرجحات، ترتیب عمل به مرجحات چیست؟ فهل یقدم الترجیح به موافقت الکتاب علی الترجیح به مخالفت العامه ام لا؟ آیا موافقت کتاب مقدم است بر مخالفت عامه یا خیر؟ یعنی یه روایت داریم، روایت الف، موافق عمومات کتاب مخالف عامه. یه روایت ب داریم، برعکس است، موافق با عامه هست مخالف با عمومات کتاب. اینجا چه کنیم؟ آیا اونی که مخالف با عامه هست به او عمل کنیم یا به اونی که موافق با کتاب است عمل کنیم؟ الجواب، البته این بحث اختلافی است، یعنی اختلاف نظر هست. حالا انشاءالله در مراحل بعدی اصول نظریات دیگران رو هم خواهید دید. نظر کتاب اجمالا این است: ان المستفاد من روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله هو، اونی که از این روایت قابل استفاده هست که عرض کردم صفحه 233 بخشی از روایت و تتمش 234 بود، تقدیم و ترجیح بالاول علی الثانی. منظور از الاول چیست؟ موافقت الکتاب. الثانی مخالفت العامه. و قد مزا نسوها، این عبارت روایت در این دو آدرسی که عرض کردم گذشت. الامر الثالث التعدی من المنصوص الى غیر المنصوص. خب ما حصل مطالب قبل این شد، از روایات دو مرجح قابل درک است، قابل دستیابی است: یک موافقت کتاب، دو مخالفت عامه. سوال این است آیا در مقام ترجیح فقط به همین دو مرجح باید اکتفا کنیم؟ مرجحات دیگری که به ذهن میاد ولو در روایات نیست قابل اعتنا نیست یا نه؟ این دوتا نمونند، انحصار به این دوتا ندارد، این دوتا خصوصیتی ندارند. هر گونه مرجحی ولو غیر از این دوتا باید مورد توجه باشد. آیا باید منحصر و محدود به همین دو مرجح باشیم؟ در ورای این دو مرجح، همون قانون اولیه یعنی تساقط، بعد قانون دومیه یعنی تخییر جاری است؟ یا نه، عمل به مرجح منحصر به دو مورد نیست. این دو مورد مثال بود، سایر مرجحاتی که عرف و عقلا او رو مرجح بدانند، او رو مزیتی بدانند، باید به اونها هم تمسک کرد. بله، جایی که دیگه دستمون از همه مرجحات بسته شد، نه مرجح منصوص نه مرجح غیر منصوص، اونجا نوبت به تخییر است. این صورت مسئله. بنابر نظر کتاب باید فقط به همون دو مرجح اکتفا نمود، یعنی نسبت به این دو مرجح موافقت کتاب مخالفت عامه راه تخییر بسته هست، باید به مرجح عمل نمود. اما راجع به سایر مرجحات که در روایات نیامد، قانون تخییر حاکم است، اطلاق داشت ادله تخییر. روایاتی که مضمونش این بود به ایهما اخست، اینا اطلاق دارد، چه مرجح دیگری داشته باشد چه مرجح دیگری نداشته باشد، در هر دو حال امام فرمود تخییر. این یک دیدگاه. البته در مقابل این دیدگاه نظریه دیگری است و اون این که این دو مرجح خصوصیتی ندارد. هر چیزی که شرعاً یا عقلاً اون چیزی که از نظر عرف مرجح محسوب می شود باید مورد نظر باشد، باید مورد توجه باشد. روایتی که همراه با یک مرجحی است ولو غیر از این دو مرجح منصوص باید به اون عمل کرد. اینجا میدان تخییر نیست. بله اگر هیچ مرجحی نبود نوبت تخییر است. بالاخره مطلب اختلافی است. الامر الثالث التعدی من المنصوص الى غیر المنصوص، تعدی و تسری و تجاوز از مرجح منصوص به مرجحات غیر منصوص. قد عرفته ان المنصوص من المرجحات، مرجح منصوص لا يتجاوز الاثنين، از دوتا عبور نمی کند، از دوتا بیشتر نیست. اون دوتا چه بود؟ موافقت الکتاب و مخالفت العامه. و هل یجب الاقتصار علیهما، آیا اقتصار و اکتفای بر این دو واجب است؟ و رجوع فی غیرهما الى اخبار تخییر، این ادامه هموست. لذا در غیر از این دو مورد باید به اخبار تخییر مراجعه کنیم. مثلا یه راوی حافظش قوی تر است، این میشه مرجح عرفی دیگه. یه راوی سابقه اسلامش بیشتر است، یک راوی دقت نظرش بیشتر است، یک راوی مراودش با امام بیشتر است، یک راوی نقل روایات بیشتری نمود. اینا هر کدام میتونن مرجح باشند. یه روایت در یه سری کتابهای منبع ذکر شد، اون روایت دوم تو این کتاب منبع نیامد، که خودش یه نوع مرجحی است. نسبت بین مرجحات اخبار تخییر میگوید نه اینا رو اعتنا نکن، یعنی واجب نیست اعتنا بکنید. آیا یجب الاقتصار علیهما او یجوز التعدی من المنصوص الى غیر المنصوص؟ تعدی از منصوص به غیر منصوص جایز است. بنابراین فیعمل به کل خبر ذی مزیه، هر خبری که مزیتی دارد میتونه مورد عمل واقع شود. ولا تصل النوبه الى اخبار تخییر، و نوبت به اخبار تخییر نمیرسد الا بعد تساوی الخبرین فی کل مزیت توجب اقربیت احدهما الى الواقع. نوبت به اخبار تخییر کی میرسد؟ بعد از تساوی این دو خبر در تمام مزایایی که اون مزایا موجب می شد یکی از اونها نزدیکتر به واقع باشد، اقرب الی الواقع باشد. الحق هو الاول، می فهمان قول حق اون نظریه اول است. چرا؟ نکتش این هست، وقتی به اخبار تخییر مراجعه می کنیم، اخبار تخییر اطلاق داشت، سوال میکرد یا ابن رسول الله دو خبر متعارض به من رسید چه کنم؟ امام میفرمود انت مخیرون. این مضمون سوال و جواب این بود دیگه. این اطلاق میگوید در هر متعارضینی شما مخیری، به او روایت عمل کن یا به این روایت عمل کن، مرجح دارد مرجح ندارد، متساویست غیر متساویست، مرجح منصوص دارد مرجح منصوص ندارد. خب این اطلاق در یک جا تقیید خورد. در کجا؟ در موافقت عامه و موافقت کتاب. اینجا آمد شد یه سری روایات معتبری داشتیم، جلوی اون اطلاق رو در این دو جا گرفت. اون روایات میگوید ما خالف الکتاب فزروح، ما وافق العامه فزروح. اینها میاد اون اطلاق رو نسبت به موافق کتاب و مخالف عامه تقیید میزنند، میگوید همه جا تخییر الا این دو مورد. خب حالا آیا سایر موارد چی؟
در سایر موارد چون دلیلی بر تقیید نداریم، اون اطلاق به قوت خود باقی است، اون اطلاق کارآمد است. بنابراین اگر از مرجحات منصوص داشتیم عمل مرجح و الا تخییر. الحق هو الاول لان اطلاق اخبار تخییر، اطلاقی که برای اخبار تخییر است، لازم می کند بر ما تخییر را در مطلق متعارضین. مطلق متعارضین یعنی چه؟ یعنی چه متساوی باشند چه متساوی نباشند. خب خرجنا عن اطلاقها به روایات ترجیح. روایات ترجیح می آمد از اون اطلاق ما را بیرون می برد. در کجا؟ در جایی که موافقت کتاب و مخالفت عامه مطرح باشد. و اما فی غیر موردها، در غیر از مورد این روایات ترجیح که این دو مورد بود، فالمحکم هو اخبار و تخییر. اخبار تخییر بلا معارض حاکم و حکم فرما اوست. فلو کان فی احد الطرفین مزیتن غیر منصوصه، اگر در یکی از این دو طرف مزیتی است غیر از این دو مزیت مورد نص. عرض کردیم مثل حافظه دارتر بودن، پر روایت تر بودن، در این موارد فتخییر هو المحکم. باید به اخبار تخییر مراجعه کنیم. شما مخیری این روایتی را که این مرجحات رو دارد عمل کنی یا روایت مقابلش را. النتائج المحصله قد خرجنا من هذا البحث الزافی في هذا المقصد به نتایج تالیه. از این بحث فراوان، زافی فراوان، از این بحث فراوان این نتایج به دست آمد. من از بیرون میگم دیگه تطبیق لازم ندارد. نتیجه اول، تنافی بین دو خبر دو حالت است: تنافی مستقر، تنافی غیر مستقر. تنافی غیر مستقر مربوط به باب تعارض نیست، داخل در باب جمع عرفی است، داخل در باب جمع دلالی است، تخصیص، تخصص، حکومت، ورود از مصادیق او بود. نکته دوم، قاعده اولیه در دو خبر متعارض تساقط. تعارضا تساقطا. از این قاعده به دلیل روایات تخییر صرف نظر میکنیم، میگیم نه تساقط نه تخییر. و از روایات تخییر در دو مورد، در مورد موافقت با کتاب و مخالفت با عامه، رفعیت میکنیم عمل به مرجح. پس این طور شد: یک تساقط، قاعده اولیه; دو تخییر; سه ترجیح در دو مورد. جمله بعدی: اخبار تخییر میگوید تخییر مطلق است، چه مرجحی باشد چه مرجحی نباشد. لکن اون روایاتی که می گفت مخالفت با عامه، موافقت با کتاب مرجح است، تعبیر امر و نهی داشت، اونها تخصیص می زنند، اونها تقیید می زنند این اطلاق اخبار تخییر را. اون جمله سه رو دقت بفرمایید: ان مقتضى اخبار تخییر و ان کان هو تخییر بین الخبرین مطلقا. سوا اون توضیح مطلق است، سوا اون کان هناک ترجیح اولا. لکن خرجنا عن مقتضا تلک الاخبار، از مقتضای این اخبار عدول نمودیم به لزوم اعمال المرجحات المنصوصه، به اینکه باید مرجحات منصوصه، موافقت با کتاب و مخالفت با عامه را ترتیب اثر داد دون غیرها. بله بقیه مرجحات نه. وحیه این مرجحات منصوصه منحصرتون فی موافقت الکتاب و مخالفت العامه. ول اول یعنی موافقت الکتاب، مقدمون علسانی یعنی مخالفت عامه. سوالات بحث امروز: به چه دلیل اخذ به مرجحات لازم است نه مستحب؟ سال بعد: ترتیب عمل به مرجحات را از نظر کتاب با ذکر دلیل بیان نمایید. سوال بعد، بنا به نظر کتاب چرا تعدی از مرجحات منصوص به غیر منصوص جایز نیست؟ بیان نمایید. سوال بعد، قاعده اولیه در خبرین متعارضین و قاعده ثانویه در آن و محدوده عمل به مرجحات را توضیح دهید. سوال بعد، صفحه 236 سطر آخر، مطلقا منظور از مطلقا چیست؟ صفحه 237 خط دوم، وهی منحصره فی موافقت الکتاب و مخالفت العامه و الاول مقدم علی الثانی، این عبارت را توضیح دهید، منظور از الاول و الثانی چیست؟ بحث بعدی بحثی است که اگر تعارض بین دو دلیل، تعارض بین دو خبر به نحو عام و خاص من وجه باشد، یه موضع تلاقی، دو موضع افتراق، وظیفه چیست؟ انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.